بیگ از طریق نوبت پایی با کشورهای همدیگر رفت و آمد میکنند. با گفته خانم علی دوخت، او و دوستانش در مدت 10 روز با آسانی از قرشی، شهرسبز، تاشکند و بخارا و سمرقند ازبکستان دیدن کردند. با گفته وی، آنها تا گذرگاه دوستی در میان شهر تورسونزاده تاجیکستان و ناحیه سری آسیای ولایت سرخاندری ازبکستان با خودروی یکی از پیوندانشان سفر کرده و چون به خاک ازبکستان وارد شدند، تاکسی را کرا کردند. خانم بی بیمه میگوید در این مدت در مجموع هزینه راهکرا، سفر خرجی، خورد و خوراک و حتی سوغاتی برای کودکان در بازگشت در حدود $200 آمریکایی را تشکیل داد. محسن حمیدوف، یک مسئول خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، روز 29 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت در این اواخر اکثریت طلبگاران شناسنامه خارجی به هدف سفر به ازبکستان شناسنامه میگیرند و شمار دقیق مراجعه کننده ها برای گرفتن شناسنامه های خارجی را نگفت، ولی تصدیق کرد که درخواست ها افزوده است.
بسیارتر شدن مردم خیلی هست، بسیار شوی مردم نسبتی گرفتن شناسنامه. بس مردم پیشتر فقط اگر به روسیه رفتن اگر مراجعه میکردن، حالا برای سمرقند و بخارا و مثل رفتن ایسیلی هم مردم برای گرفتن شناسنامه مراجعه کرده.
به اطلاع مسئول خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، قیمت شناسنامه خارجی مبلغ $75 برای بلانک و 75 سومانی برای باج دولتی و 40 سومانی برای خدمت‌رسانی آویر بوده است. این هم در حالی که مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگویند برای سفر به ازبکستان برای شهروندان تاجیک تنها شناسنامه خارجی ضرور است. مقامات در وزارت امور خارجه تاجیکستان میگویند آن شهروندان که میخواهند بیش از 10 روز تقویمی در خاک ازبکستان مانند، باید در نزد اداره پلیس مکان زیست یا مهمانخانه به قید گرفته شوند. ارزش به قیدگیری $5 است و این مبلغ به صورت حساب بانک ملی ازبکستان پرداخت می شود. در همین حال شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان با وزارت کارهای خارجی کشورش دستور داده است که مسئله تمدید مهلت بودباش شهروندان تاجیکستان در ازبکستان را به گذاشتن قید جای زیست آموزند. مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان 19 مارس سازشنامه مسافرت شهروندان دو کشور را که موافق آن ساکنان تاجیکستان و ازبکستان میتوانند با مدت 30 روز به ویزه رفت و آکنند تصویب کرد. اما پرزیدنت شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان از 16 مرد با امر خود اجازه داد که به طور استثنا شهروندان تاجیکستان به ویزه به ازبکستان وارد شوند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ساکنان دیهه اشت ناهی اشت خواستار به نام طاهر عبدالجبار گذاشته شدن اسم یکی از کوچه های این روستا شدند. در یک نامه دست جمعی ساکنان از رئیس جماعت به عنوان نماینده حکومت محلی خواهش کردند که کوچه مسجد سفید دیهه به نام یک فعال سیاسی و جمعیتی سالهای 80 تاجیکستان تبدیل شود. دیهه اشت مکان تولد پیشوای جنبش مردمی رستاخیز و مؤلف متن اعلامی استقلال تاجیکستان است. خود طاهر عبدالجبار سال 2009 در سن 64 سالگی درگذشت و بعد این همدیهای او چند دفعه به مقامات مراجعت کرده خواستار به نامش گذاشته شدن یکی از خیابان‌های دیهه شدند. مقامات جماعت اشت این ناحیه میگویند تصمیم دارند این موضوع را در سطح حکومت ناحیه بررسی کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شفقت یورماتوف رئیس جماعت دیهات اشت ناحیه اشت ولایت سوخت روز 29 مرد به رادیو آزادی گفت از پیشنهاد ساکنان آگاه است و در نظر است در جلسه حکومت ناحیه روز 3 مرد مسئله نامگذاری یک کوچه به نام طاهر عبدالجبار را مطرح نمایند.
خواهیم مو یک خودم من در شیخ بوسیم مطمئن باید اگر درخواست همین خواهی دپتوسه شما نمایندگه شویده سانی رئیس اون ناحیه بود دوستان دست کاری بود خواهیم باید رئیس بیان خواهیم پنچکه نمکوه رو نمیدونه و پنچکه خودم مهم بگیر حاجه
شفقت یورماتوف در ارتباط به اینکه ساکنان دیهه اش در پیشنهاد خود ذکر کردند که شهرک دوستی این ناحیه به نام طاهرآباد عوض کرده شود میگوید حالا این شهرک اندکی بزرگتر است ولی نام کوچه را میشود به پاس خاطر طاهر عبدالجبار گذاشت. بختاور تیمورزاده ساکن دیهی اشت که اصلا به تحقیقات مسائل تاریخی مشغول است در صحبت به رادیو آزادی گفت ساکنان محله مسجد سفید به رئیس جماعت دیهات اشت مراجعه نمودند که همین محله به نام طاهر عبدالجبار گذاشته شود. و افزود حالا در ناحیه اشت یک اقدامی گرفته شده است که به نام افراد مشهور و شناخته دیهات و محله نامگذاری شده ساده است. پیشنهاد ساکنان دیهه اشت برای استاد طاهر عبدالجبار که برای به استقلالیت رسیدن تاجیکستان تا مرگش تلاش به خرج داده است سری وقتی است.
در ناحیه اشت انانه شده است که تمام کلوچه‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی و یا به نام نامگذاری شده است، به نام همون خودمان دولتی سابقه‌داران همون جنگ و مهنت هم اینو را همه برای که یکی از آنها به نام طاهر عبدالجبار هم همین خیر محل پیشنه اترگی بوده.
خبرنگار تاجیک نصیب جان امانه که مقاله های طاهر عبدالجبار و خاطرات یاران و دوستان در باره این سیاست مدار را در دو کتاب گرد آورده است میگوید این شخصیت برای استقلال تاجیکستان زحمت های زیاد کشیده است و قدردانی خاطر او توسط نامگذاری یک کوچه یا خیابانی می تواند در امر زنده نگاه داشتن نام او از جانب نسل های بعدی اقدام خوبی شود.
حالا همش خواهش داره مثلا ما رسما زمانو که برداشت مراجعه نکرد در بین مردم مثلا اوزه مهم باید این شهرت دوستی با نشستر داشته چونکه فرزنده همون جا هست و همه شهر می شود و نامش هم نام ساختی زمان شوروی هست و با خوب می شود بکنم تاجیکی هستم شهر طاهر عبدالجبار بکنم وزنی
به قبل نصیب جان امانی آن هدفی که طاهر عبدالجبار دنبال داشت یعنی استقلالیت تاجیکستان بود و حالا این مستقلیت برپا است. هفته‌نامه ملت 5 سال قبل در سال 2013 پیشنهاد کرده بود که به طاهر عبدالجبار به عنوان مؤلف متن نخستین اعلامیه استقلال کشور عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. طرفداران طاهر عبدالجبار بر اینند که نقش او در تاریخ نوین تاجیکستان به طوری که می باید تا حال قدر شناسی نشده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در ناحیه شهر توس کراکش ها دو ایستگاه را تأسیس دادند که مسیری آنها به سوی ازبکستان است. 70 کیلومتر راه را پشت سر کرده شهروندان دو کشور را تا مرز می رسانند. این کار درآمدی خوب برای ساکنان دو کشور شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر می شنوید. علامراد روزیف ساکنی 24 ساله دهه عربخانه بهار سال 2017 از شهر مسکو دپارت شده است. تا ولی مهم مرد بیکار بود. پس انداز خانه اشان را ماشین خرید و حالا به کراکشی آغاز کرد.
70-80 سم اشلیات، 100 سم اشدار اشلیات.
در یک روز تا 100 سومانی کار میکنم. بسیار خوب است. همه تاکسی را نمی کنند. مردم را تا سرحد میبریم. همیشه در سرحد مشتری داریم. به مشکل رو آم میکنیم.
علامرود میگوید که با رساندن یک مسافر تا مرز ازبکستان 25 تا 30 سومانی میگیرد که میگوید تصمیم دارد که تیرماه امسال با پول جمع‌آورده‌اش عروسی کند. او تنها جوان دپارت شده نیست که حالا در مسیر نو کراکشی میکند. مثل او جوانان زیاده با برقراری مناسبت دو کشور همسایه زندگیشان را بهتر ساختند. فریدو نارمتوی 27 ساله که اول در مرکز ناحیه کار میکرد حالا مسافران تاجیک و ازبک را به گذرگاه میرساند.
یارس درس
طبق معلومات رسمی در یک روز 400 شهروند تاجیکستان و ازبکستان گذرگاه گلبهار را عبور کرده به قلمرو کشوری ازبکستان و تاجیکستان می رفتند. صمد محمد قلاب ساکن 55 ساله دهه خمسای ناحیه 5 بعد 17 سال از طریق گذرگاه از ولایت سوخت به ازبکستان رفت که با گذرگاه گلبهار به تاجیکستان برگشت.
با ازبکستان با درآمده سمرقند رفتیم. سمرقند زیارت کرده ترمز بار اومدیم. ترمز هم زیارت کرده انا ای گلبهار گذشته اکنون رایون 5 می رفته شدم.
شادمان مرادوف ساکن ناحیه قبادیان میگوید که بعد 25 سال پاشخوری شوروی باری اول به ازبکستان می رود که هفته گذشته همسرش را روان کرده و حالا خودش به کشور همسایه می رود.
همه تیجی آرومی خرسندی همه خرسند.
عزیزی فتاح یک ساکنی ناحیه شهر توز می گوید که در شوروی از این ناحیه افتابوس ها به ازبکستان حرکت می کردن که بعدی بسته شدن گذرگاه ها حرکت نیز منع شده بود.
و در دوره شوروی رفت آمد شهروندان، رفت آمد نقلات بینید بسیار بود. بیمارول از مرکز شهر توز به ترمیز، به شهر ترمیز و دیگر ناحیه های اطرافی، دیگر ناحیه های ولایت سخوندری و جمهوری ازبکستان شهروندان را سوال میکردن، حتی مناسبت های خیلی اشتباهی دوستانه داشتن. متاسفانه طولی بیش از 25 سال این مناسبت ها کنده شدن، تاکسی رفت آمد دارن. باعث خوشحالی است که با این واسطه چندی نفر صاحب جای کار شدن.
گذرگاه گلبهار را 6 سال قبل با امر رئیس جمهور سابق ازبکستان اسلام کریموف بستند. هزاران نفر از دیدار خویشاوندان خود چی در تاجیکستان و چی در ازبکستان محروم شدند. این گذرگاه روز 7 مارس امسال با حضور رهبران ولایت ختلان و سرخندریا دوباره باز شد. در روز اول ماه مارس میان تاجیکستان و ازبکستان 9 گذرگاه اکثرا در ولایت سوخت افتتاح شد. تا کنون از 16 گذرگاه مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان تنها گذرگاه دوستی در شهر تورسونزاده و گذرگاه فاتح آباد در ناحیه مسچاه فعال بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بعد تنفس دو هفته اینا که بنابر شرکت دسته منتخبی کشور در دور آخرین مرحله انتخابی جام آسیا مقابل تیم ملی فیلیپین اعلان شده بود ادامه خواهد کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی های دور سوم مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 31 مارس و 1 اپریل برگزار می شوند. روز شنبه دو بازی برپا می گردد. دسته CSKA پامیر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی با تیم کوکتاش ناحیه رودکی رقابت می کند. دسته ختلان شهری باختر بازی خانگیش را مقابل تیم پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی در ورزشگاه مرکزی شهری حصار دایر می نماید. زیرا میدان فوتبالی ورزشگاه پختکار شهری باختر قرغان‌تپه سابق تا حالا به موسم نوی فوتبال آماده نیست. دو بازی دیگری دور سوم مسابقات روز یکشنبه 1 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برپا می گردد. نخست دسته میزبان برقچی و تیم خوجند شهری خوجند روبرو می شوند. بعدن دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی شهری تورسونزاده بازی می کنند. میزبان این بازی تیم استقلال است. به اطلاع لیگ عالی فوتبال تاجیکستان رهبران هر دو دسته درباره عوض بازی های خانگی به موافقه رسیدند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدز روز 3 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مرحله دوم مسابقات تیم ریگر تدز دسته استقلال را در میدان خود ورزشگاه تلکا آرنای شهر تورسونزاده پذیرایی خواهد کرد. آقای حبیب اللهیف افزود:
در نزد دسته امسال امسال گفتند که دسته ما باید در چمپیونات تاجیکستان جای های نمایان یعنی با مدال های چمپیونات برای جای صدور مبارزه برای و در بازی های آسیایی دسته باید راحت گیرد.
در همین حال در جدول مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی تیم های خوجند و کوکتاش با 4 امتیازی متناسبا در جای های یکم و دوم قرار دارند. دسته استقلال با 3 امتیاز مقام سوم را کسب نموده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروز برنامه ما پرویز ملاجانوف، دکتر علم های سیاست شناسی می باشد و نخست از او پرسیدم که آیا تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از تصمیم برخی از کشورهای غربی برای اخراج دیپلمات های روس پیروی میکنن یا نه؟
نه هرگز، چون که همه کشورهای آسیای منطقه با روسیه خیلی مناسبت زیاد دارن و ویران کردن مناسبت با روسیه بیرون از منفعت های اونهاست و شاید برعکس روسیه از انتظار است که کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسوشوروی با موقع روسیه همراه می شوند. حتی شاید تمام حکومت روسیه انتظار است که خواهش آن دارد که طرفداری از طرف این کشورهای آسیای میانه با یک تاریخ خیلی مشخص، خیلی معین نشان داده شود.
ولی با این وجود اخیرا سرگی لاوروف از قزاقستان دعوت کرد که مقررات بدون ویزا آمدن شهروندان از امریکا را لغو کند و قزاقستان پاسخ داد که به این کار راضی نمی شود. فکر میکنید کرمل دیگر به کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان چنین درخواستی نمی کند؟
به طور رسمی نی، این به فکر من گفته های لاوروف، این شاید در اثر هیجان شدن گفته بود، لیکن اصلا چنین طلب ها همیشه از طرف روسیه شنیده می شد، لیکن ما به طور رسمی شاید که رهبری وزارت خارجه تاجیکستان و قزاقستان وقتی که ها یک با یک ما می خورند شاید چنین طلبات گفته می شد، لیکن البته روسیه شاید انتظار است. لیکن من باوری ندارم که کشورهای آسیای میانه خواهشی وران کردن مناسبت با اروپا داشته باشند.
این در حالی است که هم تاجیکستان و هم ازبکستان و هم کشورهای دیگری منطقه با سرمایه های خارجی از جمله از کشورهای غرب نیازی سخت دارند و می خواهند اقتصاد خود را با استفاده از پول کشورهای غربی پیش برند. آیا می شود در این حالت که هم با روسیه موافق شوند و هم با کشورهای غربی؟
اصلا این سیاستی همیشه کشورهای آسیای میانه می باشد. از امون سال 2014 وقت که بار اول مناسبت روسیه با غرب به طور جدی وران شده بود، از همون طرف موقع گیری کشورهای آسیای میانه چنین بود تا درجه که مثال از طرف رهبران کشورهای آسیای میانه و پاسوشوروی مثال لوکاشنکو چند بار گفته بود که وای خیلی ناراضی است از چنین سیاست و چنین فکرها و اندیشه ها شنیده می شود به طور دائمی از طرف نمایندگان حکومت های آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسوشوروی، خیلی که آنها نمی خواهند که از پای روسیه در همون روند وران شدن مناسبت با اروپا همراه شود.
بله، در شرایطی که کشورهای غربی روسیه را زیاد تحریم میکنند، چگونه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان میتوانند خود را امین نگه دارند در این شرایط؟
پیش از همه همون سیاستی حاضر آنها دارند باید دوام داده شود، چون که البته ما باید بفهمیم که روسیه خواهیم نخواهیم این یک بازینگر اساسی است در آسیای میانه و تمام فیشنگ‌های سیاسی، اقتصادی، حربی در دست دارد که با وضعیت داخلی در هر یک کشور آسیای میانه تاثیر رساند و برای همین ویران کردن مناسبت نه در کشورهای آسیای میانه و همچنان ویران کردن مناسبت با کشورهای غربی اینچنین نه در منفعت کشورهای منطقه، چون که چطوری که شما درست تاکید کردید این یکی از سرچشمه‌های اساسی سرمایه‌گذاری مالی از بیرون، باز تاکید کردن در کل است که این چون یکی سرچشمه‌های اساسی در نسبت کمک رسانیدن به صحوه تندرستی در صحوه معارف مثل به تاجیکستان، این گونه کمک ها خیلی مهمند و من باید به نظر گیریم که مرکز اساسی تجارتی مالی در دنیا این کشورهای غرب است، خواهیم نخواهیم. یعنی اگر رقم رو بررسی نمایم، مثال مجموع محصولات داخلی کشورهای غربی 31 تریلیون دلار، مجموع محصولات سودی روسیه همگی 2 تریلیون دلار. بعد باز یک عامل دیگر است که برای آسیا میانه وجود کشورهای غربی این یک واسطه توازن است، توازن ژئوپلیتیکی. این توازن در پیش روی اسد زیاد شوی نفوذ خطای روسیه، یعنی ما اگر نمیخوایم که استقلالیت خود را اطوری پورا از دست دهیم، ما باید در میان همین سه مرکز ژئوپلیتیکی مانور سازیم، یعنی نه به اون طرف، نه به اون طرف، نه به این طرف. حتی این یک ملکه جدی دیپلماتی تقاضا دارد.
پرویز مولاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را با اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز مولاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پساشوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد.
ولی احساس می شود که روسیه می تواند از طریق دیگر راه‌های اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله با تاجیکستان تاثیر رساند و مثالش را می توانیم بگوییم که یک مرحله نوی جنگ هوایی برای مسافرکشانی این روزها رخ می دهند. آیا این نقطه می تواند ربط داشته باشد با حادثه تشنج رابطه های غرب و روسیه؟
نه، غرب و روسیه نه، این همون مناسبت دو طرف ها میانی تاجیکستان و روسیه، بیشتر میانی دو گروه منفیت دار در دو کشور، یعنی همون گروه منفیت داری که مثل با شرکت های هواپیمای روسیه وابستان، همون گروه های مالی که در تاجیکستان قرار دارند و آنها نمیخوان که همون سرچشمه درآمد از دست دهند. این اصلا یک زد و خورد مالیوی نه زد خوردی سیاسی است و فکر نمیکنم که با مناسبت هر دو کشور به طور جدی تاثیر رساند. خواهیم نخواهیم من چطور که گفتم روسیه این بازنگر اساسی است.
یک موضوع دیگری هست که میخواستیم نظر شما را داشته باشیم. اخیراً رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف به تاجیکستان سفر دولتی انجام داد و سپس رهبران کشورهای آسیای مرکزی در آستانه یک دیدار داشتند و اونجا موضوع تاسیس یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی مطرح شد. فکر میکنید کرملین اجازه میدهد که در کنارش یک اتحادیه نوی تاسیس یابد؟
همین گونه واخوری ها این یک طرز نشان دادن به حکومت روسیه که حکومت های آسیای میانه و یا نگران هستند. آنها نمیخوان که رنگ روسیه از کشورهای بیرونه جدا شوند. برای همین البته این یک طرز نشان دادن ناراضگی خود را. یعنی بعد به طور رسمی به طور کشاده بعد این یک راه نشان دادن به اروپا که این کشورها نسبت روسیه اینچون یک موقع معین مشخص دارند و آن را با موقع روسیه به طور پورا همراه کردن ممکن نیست. در نسبت واکنش روسیه البته من فکر می‌کنم که حکومت روسیه ناقدر روزی است از اون پدیده، با وجود اون که وقتی که همین سرداران این کشورها در آستانه وامی خوردن خودی نظربایف چند بار تاکید کرد که ما ضد روسیه نیستیم و چند بار نام روسیه گرفته بود.
سالهای پیش نیز در آسیای مرکزی تلاش ها برای تاسیس چنین یک اتحاد صورت می گرفت و همیشه بحث ها بود که لیدر یا پیش صفی این کشورها کی می شود؟ اسلام کریموف یا نورسلطان نظربایف؟ حالا هم کارشناس ها می گویند که دو رهبر اساسی دیده می شود، این شوکت میرزیویف و نورسلطان نظربایف. فکر می کنید این مبارزه باز هم ادامه می یابد سالهای آینده؟
مبارزه نیست، ولیکن رقابت ژئوپلیتیکی همیشه وجود داشت، اقتصادی وجود داشت، چون که هر دو کشور خود را همچون یک بازنگر اساسی منطقوی میبینن و چون این رقابت نه به طور آشکار میان اسلام کریموف و نظربایف همیشه وجود داشت و میرزایف با وجود آن که سیاست خارجی رو به طور جدی دیگر کرد، اینچنین مبارزه برای رول رهبری کننده کشور خود در منطقه دوام خواهد داشت.
ولی در نهایت کی پیروز می شود در این رقابت؟
من فکر نمیکنم که یکی کس پیروز می شود. ما می بینیم که در آینده که این رقابت دوام داده می شود، لیکن البته از جهت مالی ذخیروی، از جهت قوی بودن اقتصادیات، البته قزاقستان نسبتا پرقوت تر است.
لطفاً می گفتید به نظر شما تاسیس همین یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی رو کی بیشتر پشتیبانی میکند؟ از منظورم از کشورهای غربی.
نیت امریکا بود از زمان دارای سالهای 90، آنها میخواستند که کشورهای پس از شوروی دولت خود را به دست گیرند و تابع پره روسیه نباشند، چون که نمیخواستن که یک امپیری روسی از نو برقرار کرده شود، میخواستن که یک مجموع کشورها شود که مثل ناتو بی پوره روسیه، و برای به هر رو کوشش میکنن که استقلالیت کشورهای سابق شوروی به طور پوره رواج گرفته شود.
فکر میکنید حالا هم امریکا پشتیبانی میکند از این اتحادی؟
پشتیبانی میکنند، لیکن با شرطی که همون اتحادیه نه خارکتریزیدی امریکایی داشته باشد و نه تابعی خطایی روسیه باشد.
و برگردیم به سری مسائل تاجیکستان. حالا احساس می شود از رسانه های دولتی که آمادگی ها به انتخابات آینده رئیس جمهوری تاجیکستان یک نوع غیر رسمی آغاز شده است و برخی از سیاستمداران علاقه اعلان کردند که در این انتخابات شرکت میکنند. ولی فکر میکنید انتخابات آینده تاجیکستان چگونه صورت میگیرد؟ به معنی که چند حزب یا چند نامزد میتواند شرکت کند در این انتخابات؟
همون حزبایی که به طور رسمی به قید گرفته شدند، حضور ما 8 حزب فکرم چنین حزب داریم، همه حزب ها شاید اشتراک میکنن و اینچنین من باوری دارم که چند.
ولی نامزد اساسی باز کی میشود به فکر شما؟
نامزد اساسی همون کسی که همون حزب حکمران پیشنهاد کرده میشود، همون نامزد اساسی میشود، یا خودی پرزیدنت یا پسرش.
یعنی اون تغییرات قانون که نامزد میتواند 30 ساله باشد، امکان میدهد که رستم امام‌علی نامزدیش را پیشنهاد
کند؟ از امکانیت بیرون نیست. اکنون من فکری شخصی خودم را نمیگویم، من فکری عمومی کارشناسان را انعکاس میکنم. یعنی بیشتری کارشناسانی که مثلا در خارج هستند، در روسیه، در برای وضعیت آسیا میانه یا تاجیکستان می نویسند، وقتی که در برای انتخابات آینده تاجیکستان صحبت می کردند، همیشه تاکید می کردند که یا خود پرزیدنت نامزدی خود را پیشنهاد می کنند یا پسرش.
ولی حالا گفته نمی تواند که کدام از
کسی گفته نمی کنند، چون که یکانه قوه
تصمیم گیرنده
این خود حکومت است و خود رهبری تاجیکستان است. همون فقط در همین سطح این مسئله بررسی کرده می شود، شاید به همون قرار بیاید.
خیلی تشکر برای صحبت، براتون موفقیت و کامیابی ها می خواهیم.
با تشکر از دکتر پرویز ملاجانوف برنامه امروز را به پایان می بریم. تا برنامه دیگری مهمان آزادی از رادیو آزادی، یکا یکی شما را در امان خداوند متعال می سپارم. پدرود. سایه ای گون